بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين خصوصا بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف هدیه به ارواح شهدا از صدر جهان و حضرت آدم تا صدر اسلام شهدای کربلا جانباختگان مظلوم منا شهدای جنگ تحمیلی 8 ساله و این شهدای مظلوم دفاع از حریم اهل بیت صلواتی تقدیم کنیم. و همچنین یاد کنیم از حادثه دلخراش دیروز و فرو ریختن این ساختمان بزرگ پلاسکو در چهارراه جمهوری و فردوسی که تعدادی از هموطنان ما، همکیشان ما از دنیا رفتند و مخصوصا برادران آتش نشان که جان فشانی کردند و انشالله که اجر شهید رو داشته باشند، هدیه به ارواحشون صلواتی تقدیم کنیم. محمد و آل محمد عجل فرجان. کلمات و خطبه های امیرالمومنین رو در جمعه شب توضیح می دادیم. آخرین خطبه ای که خوندیم کدوم خطبه بود؟ آقایون، خانوم ها، سلام علیکم. آخرین خطبه چی بود؟ خطبه 4. احسن. ما می دونید که چند جور نهج البلاغه داریم. عجب، چند جور نهج البلاغه داریم. یه مقدار نسخه های نهج البلاغه با هم فرق میکنه. نهج البلاغه که معمولا تو دست ما تو خونه ها از قدیم بوده، الان یه مقدار کم شده. مال مرحوم کی بوده؟ فیض الاسلام. احسن. ولی چاپ های جدید نهج البلاغه بیشتر بر اساس نسخه یکی آقای سورینامی، عربه، اهل سوریه است، به نام آقای کی میدونه؟ صبحی صالح. صوفی ساله عربه، سنی هم از ظاهره. او از این کلمات و این کتاب بسیار خوشنود بوده، یه تحقیقی دربارش کرده و او رو تصحیح کرده و چاپ کرده. نسخه او با نسخه مرحوم فیض الاسلام یه مقداری فرق میکنه. تعداد خطبه ها، جای خطبه ها، مخصوصا جلو بریم، حالا 1، 2، 3، 4 نه، ولی از خطبه دیگه از 30 و 40 که میگذره ببینیم مثلا این خطبهش شمارش 50 و 3. این هم یه نکته در رابطه با نسخه فیض الاسلام رحمت الله علیه با نسخه دیگر افراد در رابطه با نهج البلاغه. امشب جانم خود نهج البلاغه رو، نهج البلاغه جلسه اول گفتم احتمالا پشت رول بودی، تو جاده بودی. عرض کنم که نهج البلاغه را اصلا امیرالمومنین ننوشته، که کی نوشته؟ سید رضی. الحمد. سید رضی چند سال بعد از امیرالمومنین بوده؟ تقریبا 300 سال. همینطوره، یک کمی بیشتر. خب ایشون برداشته این خطبه های امیرالمومنین توی زبون ها مشهور بوده، یه تو کتاب های قدیمی نوشته بوده، سند هم داشته، همه اینا رو جمع آوری کرده، اما همه رو ننوشته. یادتونه کدوم ها رو نوشته؟ اونی که زیباتر از نظر ادبی و بلاغت، برای همین شده کتاب نهج البلاغه. نهج یعنی روش، بلاغت هم یعنی زیباگویی و بجاگویی. فقط زیباگویی نیست، باید بجاگویی هم باشه. ممکنه این نفر زیبا حرف میزنه ولی بیجا حرف میزنه، جاشو بلد نیست. اگر جاشم بلد باشه میگن بلاغت داره، آدم بلیغیه. و این کتاب نهج البلاغه است، روش بلاغت. همه سخنان امیرالمومنین اینجا وجود نداره، فقط زیباها رو جمع آوری کرد، زیباهای بجا رو. اما امشب میریم سراغ خطبه سوم. من دلیلشو گفتم چرا عقب و جلو میریم، اگه خاطرتون باشه. خطبه اول خیلی طولانیه، من مخصوصا اون اول انتخاب نکردم، خواستم یه مقداری انس بگیریم با نهج البلاغه. از کلمات کوتاه‌تر، جملات کوتاه‌تر شروع کردم تا انشالله آروم برسیم به خطبه اول، بعد سیرشو انشالله درست میگیریم. اما خطبه سوم معروف به خطبه شقشقیه. شقشقیه خود کلمه‌ش یعنی چی؟ کسی میدونه شقشقیه یعنی چی؟ شقشقیه کسی میدونه؟ گلوی شتر. نزدیک شدی ولی نه. کسی میدونه؟ کف دهن شتر. کی گفت؟ باید آقای شعار گفته باشه، صداشونو شناخت. خب ولی دقیق تر باز میگیم، شتر گاهی وقتا عصبانی میشه، احتمالا هم شتر نره، شتر نر عصبانی میشه، هیجانی میشه، وقتی که اون حالت خاص ناراحتی و غضب بهش رو میاره، یه چیزی شبیه شش رو دیدیم، شش گوسفند و غیره دیگه، که بادم میکنه، اگه بادش کنیم باد از دو طرف دهنش میزنه بیرون، شبیه کف میشه، انگار دهنش کف کرده، ولی ظاهراً کف نیست، بلکه یک اندام خیلی نازکیه که ناراحت میشه، باد میکنه، از کنار لب و دهنش میزنه بیرون. آدم احساس میکنه داره کف میبینه، کف دهانشو، اما کف و اینها نیست، بلکه اون شقشقیه اینه. چرا به این خطبه میگن شقشقیه؟ این چرا؟ خب خودم میگم، جانم آقای رفیع، درست میفرمان یه نفر پرید فسط حرف امیرالمومنین، درسته، من واقعا رو میگم. حضرت امیر مشغول خواندن این خطبه شد که موضوعش خیلی حساسه، الان متوجه میشیم، هم سیاسیه هم تاریخیه. بعد بسیار بلیغ و جدی داشتن اینو بیان میکردند، طبیعتا یه مقدارم ناراحت بودند دیگه، وقتی خاطرات تلخ سیاسی رو مرور میکردند، که یه دفعه یکی از راه میرسه تو مسجد سخنرانی و مجلس ایشون، میگه یا امیرالمومنین پیام براتون آوردم. خب امیرالمومنین اون موقع حاکم بود، خلیفه بود، براتون پیام آوردم، مثلا فوریه. وسط خطبه امیرالمومنین یه دفعه امیرالمومنین سکوت کرد و اون پیامو شنید و گرفت، و وقتی که تموم شد خوندن پیامو شنیدن او، ابن عباس که قدردان کلمات امیرالمومنین، میدونست امیرالمومنین چه اعجوبه‌ایه، چه موجود آسمانی و الهیه، بهش گفت آقا ادامه بده خطبتو. حضرت فرمود نه دیگه، تموم شد، تلکه شقشقتون هدرت، این یک شقشقه بود که دیگه رفت و ادامه نخواهد داشت، تموم شد. بعد ابن عباس میگه من خیلی غصه خوردم که چطور فرمایش امیرالمومنین در این جاهای حساس قطع شد، چون امیرالمومنین فرمود این شقشقه بود که دیگه تموم شد و رفت، نام این خطبه شد خطبه شقشقیه. اما محتواش چیه؟ ایشون گلمنده در اینجا نسبت به چه کسی یا چه کسانی؟ نسبت به سه خلیفه قبل از خودشون، اول و خلیفه اول، دوم و سوم، یکی یکی اینا رو بیان میکنه، نقطه ضعفای هر کدوم از اینها رو هم توضیح میده. خب مسئله هم تاریخی میشه هم سیاسی. من خودم از بیرون توضیح میدم خدمتون یه مقدار نکات تاریخی رو، بعد وارد متن میشیم. ببینید هر کدوم از این سه خلیفه وقتی میخواستن به خلافت برسن و حاکمیت رو به دست بگیرن، یه ماجراهای اتفاقاتی افتاد، یه طرح و برنامه‌ای هم بود دیگه، تا شرایط جور بشه اینها بتونن خلافت رو بگیرند. من برمیگردم اول از ابوبکر خلیفه اول شروع میکنم که یکی از کنیه‌های او ابن ابی قحافه است. پدرش معروف بوده به ابی قحافه. هر وقت کلمه ابی رو شنیدید اول اسمی، اصطلاحا بهش میگن چی؟ کنیه. کنایه هم ممکنه بشه، کنیه. مثلا میگن ابو عبدالله، کنیه حضرت سید الشهدا اینه دیگه، ابو عبدالله. کنیه حضرت صادق هم چیه؟ ابو عبدالله. کنیه حضرت امیر چیه؟ کنیه شون با ابو شروع میشه، ابوالحسن. معمولا نه همیشه نام پسر بزرگ رو انتخاب میکنن، ابو رو میذارن سرش، میشه ابوالحسن. پدر ابوبکر کنیش بوده ابو قحافه، پس ابوبکر میشه ابن او دیگه، میشه ابن ابی قحافه. این کلمه رو امشب انشالله خواهیم شنید. چجوری به خلافت رسید؟ امیرالمومنین توسط پیامبر چندین بار به عنوان جانشین و خلیفه خودشون معرفی شده بوده. کسی میدونه اولین بار کجا پیامبر امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه خودشون معرفی کردن؟ جانم احسان، اسمشو دقیق بگو. انذار عشیره، باریکالله. مربوط به کدوم سوره میشه؟ و انذر عشیرتک الاقربین، سوره شعرا آیه فکر کنم 214 اون حدود باشه. انذر عشیرتک الاقربین، ترجمهش چی میشه؟ پیامبر عشیره خودت، اونا که نزدیکترن، مثلا عموها، پسر عموها، اینا رو انذار کن. اولین دستور جدیه واسه پیامبر که پیغمبری تو رو کن و اعلام پیامبری کن. تقریبا چند سال گذشته بود؟ 3 سال از پیامبری پیامبر. پیامبر دیگه میخواد رو کنه، مهمانی رو ترتیب میده. 40 تا از فامیلهای خودشون که عموها، پسر عموها توشون بودن، از جمله کیا بودن توش؟ عباس عموی پیامبر. دیگه کی بوده؟ ابو لهب، احسن، ابو طالب. عموها رو دعوت کرد، طبیعتا باید حمزه سید الشهدا هم باشه. خب کی کمکشه اونجا تو این مهمانی؟ امیرالمومنین، که اون موقع چند سالشون امیرالمومنین؟ تقریبا 12 سال، 13 سالشون بوده که کمکشون میگن. سال سوم بعثت بوده، امیرالمومنین موقع بعثت 9 سالشون بوده، 10 سالشون بوده. قضا آماده استش و وقتی که قضا صرف میشه پیامبر شروع میکنن. حالا مطلب رو من خلاصه بکنم، اعلام میکنن که من پیامبر خدا هم. اولین کسی که با من پیمان ببنده، ایمان بیاره به من، او وصی من، خلیفه من و برادر من خواهد بود. توی جمع 40 و چند نفره هیچ کس جواب پیامبر رو نمیده و پاسخ مثبت نمیده، غیر از علی ابن ابی طالب که سن و سالشو گفته. برای بار دوم پیامبر میگه، بازم فقط حضرت علی علیه السلام جواب میده، میگه من هستم، من به شما ایمان دارم، در خدمت شما هستم. برای بار سومم فقط حضرت علی علیه السلام. اونجا پیامبر میفرماید علی انت اخی و خلیفتی و وصیی، تو این چنین خلیفه منی، وصی منی، برادر من هستی. این آقایون کجا نوشته؟ کجا میتونیم بخونیم؟ تاریخ طبری که مال اهل سنته. من اینو اونجا دیدم. بعد تفسیری هم ایشون داره، تفسیر طبری. توی اونجا عجیبه، تو تاریخ داره، تو تفسیر کجا باید برم پیداش کنم این مطلبو؟ بگید. همون ذیل آیه که براتون گفتم، سوره شعرا، انذر عشیرتکل اقربین. بعد اونجا توضیحاتو داده باش، توضیحاتو داده، ولی میرسه به اون جمله حساس ننوشته. گفته فقط حضرت علی اولین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد، ولی نگفت پیامبر بهش فرمود تو برادر من، وصی من، و کلمه مهمتر چی؟ خلیفه منی. همین جمله رو در کتاب تاریخ طبری خودش نوشته. این جمله حساس رو توی تفسیر قرآنش ننوشت. حالا دیگران ورداشتن از کتابش حس کردن نمیتونه، فقط جای تعجب. یه نفر دو کتاب داره، یه حدیث رو در هر دوش نقل کرده، یکی تیکه حساسش رو داره، در دیگری اون تیکه حساس رو نداره. فراموش نکنیم کجاییم. میخوایم ببینیم پیامبر اولین بار کجا به حضرت علی گفت تو خلیفه منی. تو اینجا گفت. 13 سال 12 سال امیرالمومنین از سنش گذشته، تو این ماجرای انذار عشیره. تو طول زمان بازم به ایشون گفته. و آخرین جایی که به شکل جدی مطرح شد خلافت و جانشینی حضرت علی علیه السلام کجا بود؟ قدیر خم. که اون خیلی مهم بود. قبل از اون یادتون باشه، بازم هست، وقت ما کمه. در اونجا در حضور جمعیت زیادی از حجة الوداع برمیگشتن، فرمود که این جانشین منه، خلیفه منه، او و 11 امام از نسل او که مجموعاً میشن 12 تا، که ما هم میشیم شیعه اثنا عشریه. خب چند روز از قدیر خم تا ارتحال پیامبر گذشت؟ 18 ذی‌الحجه بود. وفات پیامبر اکرم هم ارتحال شهادت گونهشون کی بوده؟ 28 صفر. زمان رو بسنجید چقدر میشه؟ 70 روز. 18 ذی‌الحجه، بعد 30 روز محرم، 28 روز هم از سفر رو ببینیم جمع بزنیم 70 روز بود فاصله. هر چی اتفاق افتاده دیگه اینجا بود. خب متوجه شدن حضرت علی، همه متوجه شدن ایشون جانشین پیامبره. ولی چند سالشه؟ 33 سال. ابوبکر چند سالشونه؟ کسی میدونه اون موقع چند سالش بود؟ پیامبر چند سالش بود اون موقع؟ 63 سال. ابوبکر چند سالش بوده؟ نه، ابوبکر همه فکر میکنیم بزرگتر از پیامبر بوده، در صورتی که نبوده، لااقل 2 سال کوچکتر بود. اینو خود آقایون سنی برادرای اهل سنت نوشت. یعنی اون موقع چند سالش بوده؟ 61 سالش بود. پیامبر 63 سالگی ارتحال فرمودن، ابوبکر اون موقع. من بعید نمیدونم که یه مقدار دستکاری شده تا سن ابوبکر دقیقاً بشه سن، بگید، چون ابوبکر 2 سال بیشتر حکومت نکرد، درسته؟ 2 سال و 61 سال میشه چقدر؟ همسن پیامبر. آخه امیرالمومنین واقعا همسن پیامبر بود، ایشون هم 63 سالگی شهید شد دیگه. جالبه که سن خلیفه دوم هم همون درآوردن، یعنی شده 63 سال. در هر صورت خلیفه اول آقای ابوبکر سنش از پیامبر چه بود؟ اون موقع کمتر بود. خب ماجرای اتفاق افتاد که شیعه معتقد یک نوع طرح و نقشه بود و تعدادی با هم همدستی کردن تا بعد از پیامبر جریان حکومت در اختیار حضرت علی علیه السلام قرار نگیره. روز ارتحال پیامبر رسید. جناب ابوبکر در مدینه نبود، بیرون شهر بود، در یک ناحیه دهی بود. او زمین داشت اونجا، زراعت میکرد، همسری هم، اگه خانواده و عیالی هم داشت در اونجا. جمعیت در خونه پیامبر با نگرانی منتظر خبر بیاد. خبر ارتحال معکوس میاد، یعنی خلیفه دوم عمر میاد میگه نه پیامبر از دنیا بگید نرفته. حالا چه منظوری داشته؟ آیا میخواسته از زمان استفاده خاصی ببرند؟ ابوبکر بالاخره برسه. حالا به هر صورت ابوبکر رسید. وقتی که متوجه شد گفت نه، پیامبر از دنیا رفته. او هم مثل هر انسان، اون آیه رو خوندن که ما محمدون صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول. پیامبر هم یک رسوله. خب اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر بمیره یا کشته بشه شما به دوره جاهلیتتون میخواید برگردید؟ نه. این آیه رو خون، یعنی آب پاکی رو دست همه ریخت که پیامبر ارتحال فرموده. توی اون حالت گریه و نگرانی اونا بهش خبر دادند که جمعی از انصار از قبیله خزرج در بخشی از مدینه که یک محلی برای شورا هست، مشورت کردن دور هم نشستن، به نام سقیفه بنی ساعده، یعنی اون کوچه و محله ها مربوط به قبیله بنی ساعده بود. خیلی شهرها قبیله قبیله درست می شد، یعنی یه قبیله تو شهرن و یه محله مال این قبیله است، یه محله مال اون قبیله است. تو کوفه هم همینطور بوده ها. تو کوفه مثلا اونایی که از قبیله مالک اشتر بودن یه منطقه می شستن، اونایی که از اون طرف یمن اومده بودن محله محله. یه محله بود بنی ساعده، مال خزرجی ها بود، قبیله خزرج. یه آلاچیق مانندی بود، چهار پایه و یک سقف، می رفتن زیر اونجا می نشستن و مسائل مهمشون رو تصمیم می گرفتن. بهش می گفتن سقیفه چون سقف داشت. بنی ساعده هم که نام محله بود. میگن اونجا خبریه، بریم که سریع برسیم که اونا دارن خلیفه پیامبر رو خودشون انتخاب میکنن. ابوبکر، عمر و شخصی به نام ابو عبیده جراح که عمر خیلی به او علاقه داشت و مایل بود که او بعد از خودش خلیفه باشه، ولی زودتر از خودش از دنیا رفت. ابو عبیده، این سه نفر رفتن، طبیعتا جمعیتی هم همراهشون میره. تو سقیفه بنی ساعده میبینن بله بزرگ خزرجی ها سعد ابن جناب سعد نشسته اونجا و حالش هم خوب نیست، رو تختی گذاشتنش و میخوان باش بیعت کنن. جماعت انصار که اهل مدینه هستن، عمر مخصوصا وارد میشه که بساطو به هم بزنه. درگیری زیادی بینشون پیش میاد، اختلافات زبانی البته، نزدیک بوده که به درگیری فیزیکی هم پیش بیاد که پسر سعد که مرد خوبی بوده به نام قیس، زمان قد بلندی هم داشته و بعد جزو یاران حضرت علی میشه و بعد جزو یاران حضرت امام حسن مجتبی میشه، قیس ابن سعد ابن عباده، کنار پدرش وایستاده بوده. میبینه عمر میخواد تعرض کنه، توهین کنه با پدرش، که بهش میگه اگر یک مو از محاسن و صورت پدر من سعد کم بشه دندوناتو خورد میکنم دیگه، دندان سالمی توی دهانت پیدا نمیکنم. یه همچین تعبیری رو آقای قیس میکنه. به هر حال اونجا آقای ابوبکر برای جماعت یک حدیثی رو میخونه که این حدیث معلوم نیست از کجا آمده، که پیامبر فرمودند امامت و پیامبری، یا بگو پیامبری و خلافت، در یک خاندان جمع نمیشه و از طرفی هم امامت و خلافت باید تو قریش باقی بمونه، تو قبیله قریش باقی بمونه. قبیله قریش مال کجا هستند؟ اهل مکه هست. مدنی ها که انصار هستن و اینا اصلا عضوی از قبیله قریش نیستن. با این حدیث اونا رو متقاعد کرد که جانشین پیامبر باید عضو قبیله قریش باشه. حالا کیا هستن تو قبیله قریش؟ خیلی زیاده. بنی امیه هم جزو قریشه. قبیله ابوبکر قبیله تیم جزء قریشه. قبیله عمر بهش میگن عدی، اونا هم جزء قریشه. عثمان هم که بنی امیه است. حضرت علی جزء کدوم قبیله است؟ بنی هاشم. همه اینها میشن قریش. با این حرف زمینه رو برای خلافت خودش و عمر و عثمان فراهم کرد که خلیفه، پیامبر فرمود خلیفه بعد از اینا باشه. اینا نشستن کنار. البته در اینجا یه اتفاق عجیبی هم افتاد. اتفاق عجیب اینه که یه بادیه نشینهایی بودن، یعنی همون دهاتی ها، اعراب بیابانی اطراف مدینه زندگی میکن، چند تا قبیله معروفن. یکیشون، یه سریشون اسمشون اسلم بود، بنی اسلم. اینا معروف بودن که مقدار اهل جاهلیت هستن و حتی نفاق در درون اونها وجود داره. نفاق که ظاهرن میگن ما ایمان آوردیم ولی باطنن ایمان نداره. تو سوره توبه یه جایی هست که به پیامبر میفهم و من الاعراب، گروهی از اعراب هستند که اینا اهل نفاق هستند و حول و حوش مدینه هستند. به گمانم تو تفسیر گفتن همین قبیله اسلم و بنی اسلم هستن. خب اینا با همچین روحیه‌ای ناگهان سوار نظامشون، پیاده نظامشون یه دفعه وارد مدینه میشن و دوروبر اون سقیفه بنی ساعده رو پر میکنن. یه همچین منظره رو تصور بکنید، یعنی جو و از نظر اقتدار میگیرن دست خودش و اینا میان جلو. با کی میخوان حالا بیعت کنند و کی رو قبول کنند؟ آقای خلیفه اول و دیگه ابوبکر میان جلو به نفع. چه جوری آمدن؟ با این سازماندهی اومدن، کل مدینه رو یه دفعه قرخ کردن. این از این طرف کار تموم شد. اما یک جمله رو قبلا میدونم گفتم براتون، اما دوست دارم هر دفعه تکرار کنم. اینا همه از کتاب چی دارم خدمتتون میگم؟ تاریخ طبری، طبری سنی، چون ما طبری شیعی هم داریم که سال 310 بعد از هجرت از دنیا رفته. آدم عالمی بوده. یه جمله ای آورده که اون خیلی جالبه و سوال ایجاد میکنه، معما درست میکنه. قبل از اینکه بنی اسلم بریزن، قبل از اینکه مدینه رو قرق کنن، یه تعداد زیادی بودن ولی اونا نیومده بودن. یک دفعه توی اون کشاکشی که بین عمر و خزرجی ها هست، خزرجی ها اون وسط، یعنی مدنی ها در واقع، صداشون رو بلند میکنن، یک جمله میگن، میگن انا لا نبایعو الا، بگید علی، یا ما بیعت نمی کنیم مگر با حضرت علی. شما رو این فکر کنید، ما اصلا اونجا میگم مسئله حضرت علی بوده. کاندیدایی که خودشون انداخته بودن وسط کیا بودن؟ یکی سعد عباده بود که رو تخت گذاشتن مریض بود، رئیس خزرجی ها. اون یکی هم که از راه رسید خلیفه اول بوده. حضرت علی کجا بود اون لحظه؟ کنار جنازه شریف پیامبر. اصلا پیامبر رو تنها نمیذاش که، رو بی احترامی من جنازه شریف پیامبر رو تنها بذارم بخوام برم به دعواهای این چنینی توی سقیفه بنی ساعده. میدونست چه خبره ولی حاضر نشد بره اونجا. دعوا بین این دو نفر بود. ابو خلیفه دوم یعنی عمر هم هی به نفع ابوبکر اون وسط میدونداری میکرد دیگه. کسی اصلا علی اینجا مطرح، علی هم 33 سالشه. اونی که معماست، سواله اینه که من از شما میپرسم، چرا تو این وضعیت جمعیت مدنی ها و خزرجی ها یک صدا گفتن ما بیعت نمی کنیم مگر با علی؟ چرا؟ دلیل غیر از این میتونه داشته باشه که این از پیامبر شنیدن که فقط باید با علی به اولا، علی که مطرح نبود، نه سن و سالش اجازه میداد، 33 سالش بود، نه اون لحظه تو صحنه سقیفه بنی ساعده است که بخواد اونجا میونداری کنه. همه شرایط جور دیگه. چرا جمعیت میگه؟ به نظرم واسه اینکه شنیده بودن توی قدیر خم از پیامبر شنیده بودن که جانشین من که باید بهش بیعت بکنید علی علیه السلامه، سلام الله علیه، صلواتی خط کنیم برسه. حالا حضرت امیر میخواد موقعیت اونجا رو برای ما ترسیم کنه. یعنی خلیفه اول اومد لباس خلافت رو پوشید. امیرالمومنین همینجوری تعبیر میکنه، الان میشنوید. من چون فرصت کمه یه چند خطشو فقط جلو میرم، انشاءالله میمونه برای بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 3 و هی المعروفتو به شق شقیه. اما والله لقد تقمصها فلانون. نمیدونم الان نسخه نهج البلاغه جلوتون هست یا نه. توی نسخه من که نسخه آقای صبحی ساله است نوشته سوگند به خدا که فلانی قمیص و لباس خلافت رو پوشید. فلانون تو خطبه توی کتاب آقای فیض الاسلام دقیقا نوشته ابن ابی قحافه، ولی اینجا ایشون نوشته فلانون. خیلی جاها نوشته همون ابن ابی قحافه که منظور ابو بکره. اگر کلمه فلان هم که ایشون آورده همه میدونن منظورش ابو بکره. قسم به خدا که فلانی ابو بکر لباس خلافت رو پوشید. ضمیر تقمصه ها اونهاش میخوره به خلافت، لباس رو پوشید. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. در حالی که میدونست جایگاه من نسبت به خلافت مثل جایگاه محور نسبت به سنگ آسیابه. من ندیدم، تو فیلم ها فقط دیدم، از نزدیک ندیدم که آسیاب در گذشته که گندمی رو چیزی رو میخواستن آرد کنن، یه سنگ استوانه‌ای شکل مدور بود بزرگ، وسطش سوراخ داره، توی اون سوراخ محور قرار میگرفت. خب عرب ها به اون سنگ بزرگ میگن رحا، یعنی آسیا. حالا آسیا دو مدل بوده، حضرت زهرا هم داشته، ولی آسیای دستی داشت، بهش میگفتن دستاس. یه سنگ زیر قرار میگیره، یه سنگ رو قرار میگیره، محورم تو دست میگرفتن میچرخوندن، گندم هم میریختن اون زیر دوتا سنگ آرد میشد. این دستیش بود. اما بزرگش کارخونه ایش چی بود؟ این که سنگ خیلی بزرگی زیر گرد، سنگ بزرگ، سنگ کوچیکتری مشابه او رو، اون محورش هم میشد قطب، یه چیزی فلزی چوبی اون وسط قرار میگیره. بعد اینو ظاهرم میبستن به یک چارپای الاغی حیوانی میچرخید. آره اون یه مدل دیگهش بود. آره میچرخید، گندم اون وسط آسیا میشد. حالا برای اینکه یه عرض کنم تغییر ذائقه فکری هم بدید، میگن یه طلبه رسید به یه آسیابونی، دید که الاغش داره میچرخه دور آسیا و این سنگ آسیا هم داره آرد میکنه، بعد چشم الاغه رو بسته بود. خب چشم هستن. بعد یه زنگوله هم وصل کرده بود به گردن الاغه. گفت چرا چششو بسته اینا و این زنگوله رو برای چی گذاشتی؟ گفت که اولا نبینه هی داره میچرخه و الا وامیسه، اگه بدونه هی دور خودش داره وامیسه. دوم این که این زنگوله رو هم بستم که اگه یه وقت وایساد صدای زنگوله قطع شه من بفهمم وایسه. وایستاده طلبه بهش که خب اگر وایسه بعد سرشو تکون بده، زنگوله تکون بخوره صدا بده، چیکار میکنی از راه دو؟ گفت اون درس شماها رو نخونده. حالا قطب اون محور رو میگن، رها این دوتا سنگ آسیا رو میگند. و او میدانست، یعنی ابوبکر، که جایگاه من نسبت به خلافت مثل جایگاه اون قطب و محور بود توی رها. آقا اگر این محور رو در بیارن و این آسیا بخواد به چرخه، چه اتفاقی براش میفته؟ پرت میشه، این میره میچرخه، و اگر درست به چرخه کلی خرابکاری هم به جا میاره. یعنی اگر من نباشم توی خلافت، این خلافت میچرخه و میچرخه و نابود میکنه، ویران میکنه. چه اتفاقاتی که در دوران خلافت نیفتاد به خاطر اینکه محور جای خودش رو پیدا نکرده بود. ینهد رو ان سیل ولا یرقا الی طیر. چقدر زیباست، من این دو جمله رو عرض کنم تمام. سیل از من سرازیر میشه، انهدار جایی که شیب داره به سمت پایین. خب آب اگه از اونجا بریزه سیلی بیاد، میریزه میاد پایین. سیل آب از من میاد پایین، یعنی از من بالا نمیتونه بره. برکات، علوم، تصمیمات سالم از من میریزه میاد پایین. ولا یرقا الی طیر، طیر یعنی پرنده. خب پرنده است که میتونه جاهای بالا بره، نه؟ هر پرنده‌ای میتونه بره روی قله بنشینه. خب عقاب توی جاهایی تقریبا میره بالا میشینه، ولی قله‌های خیلی بزرگ رو هم عقاب نمیتونه بره لونه کنه و بنشینه. حضرت امیر میفرماید من اون قله بزرگی هستم که پرنده بلند پرواز هم نمیتونه بیاد روی من بنشینه. یعنی هیچ کس غیر از پیامبر، هیچ کس نمیتونه به من برسه. ولی چه کردند؟ حضرت علی رو با کی مقایسه کردند؟ چگونه جایگاه او رو اشغال کردند؟ دیگه باید جواب بشریت و حقوق بشریت رو بدن. بزرگترین حق بشریت هدایت، بزرگترین حق بشر. اگه جلوی هدایت رو بگیری نذاری به مردم برسه، بزرگترین حقشون رو ضایع کردی. پروردگارا به حق حضرت امیر اسلام و مسلمین نصرت بفرما، پرچم توحید و عدالت در سراسر جهان به اهتزاز درآور. این ظلم عالمگیر در یمن، در کشورهای اسلامی، در میانمار که مسلمان ها رو میکشند، در نیجریه اون آقای زکزاکی شیعیان رو نابود میکنند. خدایا این ظلم عالمگیر با ظهور حضرت حجت برطرف بفرما. شر اجانب زورگویان استکبار جهانی به خودشون برگردان. اسباب هدایت، ازدواج، اشتغال برای جوانان ما فراهم بفرما. روح امام بزرگوار و شهدا غرق رحمت خود بفرما. رفتگان این جمع خصوصا امام جماعت فقید مسجد حاج آقای حسینی همدانی و سایر مؤمنین، آقای علی آقای زرکش سالگردش بود امروز که انشالله به مقام شهادت رسیده اند، با سید شهدا و پیغمبر محشورشان بفرما. خدایا خدمتگزاران به ویژه رهبر بزرگوار تأیید و نصرت بفرما. این پرچم نورانی انقلاب اسلامی رو با دست ایشون به دست بلند امام زمان برسان. صلوات.